أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. هشام ابن سالم میگه من در محضر امام صادق علیه السلام بودم که شخصی آمد و گفت یا ابن رسول الله هل یزار والدک؟ سوال کرد که آیا پدر شما رو می شود زیارت کرد، یعنی با اون شرایطی که اون وقت بوده که سخت می گرفتن و احیانا حتی می کشتن زائر رو. حضرت فرمودن نه، بله میشه، با همین وضع خطرناک هم جایزه به زیارت رفتن. اون سوال کرد فما لمن اتا قبر الحسین علیه السلام و قتل انده جار علیه سلطان فقتله. سوال کردی خب اگر کسی آمد به زیارت قبر سید الشهدا و اونجا کشته شد، یعنی سلطانی به ظلم او رو کشت، پاداشش چیه؟ حضرت فرمودند که اول قطره من دمه یغفر له بها کل خطیئه و تغسل طینته التی منها خلق الملائکه حتی تخلص کما خلصت الانبیاء المخلصین و یذهب عنها ما کان خالتها من اجناس طین اهل الکفر و یغسل قلبه و یشرح و یملا ایمانا. حضرت فرمودن اولین قطره خونش که ریخته میشه روی زمین همه گناهانش آمرزیده میشه و اون طینتش شستشو میشه، به طوری که اون چرا که از طینت اهل کفر با او بوده او پاک میشه و طینت او مثل طینت انبیا میشه. در روایات طینت داره که یک طینتی هست از علیین که خدای متعال از اون طینت انبیا و اوصیا را آفریده و یک طینتی است از سجین که از اون طینت کفار و منافقین رو آفرید و یک طینتی است مخلوط مؤمنین آفریده شدن. مؤمنین هم طینت علیین دارن و هم مخلوطی از سجین دارن. منتها میشه انسان با اعمال خودش یک طرفه کنه. مؤمنی که میره به سمت نفاق به خاطر موقعیت و مقام و جاه و دنیا و ریاست، این در حقیقت اون طینت علیینش گرفته میشه و فقط میشه طینت سجن. و از اون طرف مؤمنی هم که در راه تهذیب و ریاضت تلاش میکنه که نمونه روشنش اونیست که در راه خدا کشته میشه، حالا چه مجاهد چه اون کسی که میره به زیارتی که محبوب خداست و اونجا کشته میشه، او هم طینتش متحول میشه، یعنی اون ناپاکی های سجینی از وجودش گرفته میشه. طینت حقیقتی است. انسان ها بر اساس طینت های مختلف آفریده شده اند. از اون روز اول که متولد میشن انسان ها افراد یک نوع نیستن، برخلاف اونی که فلاسفه ما میفرمایند. از روایات ما به دست میاد که اینطور نیستن، افراد مختلفن، انواع مختلف. ولی خب تو اینجا دست خود آدمه، میتونه طینت رو یک سره کنه، خالصش کنه، حالا به یکی از دو طرف. خب فصل اول تموم شد. فصل اول درباره این بود که ماهیت من حیث و هیه لیست الاهیه، و فرمودند این در خارج هم موجوده، چون ماهیت من حیثیل یعنی همون طبیعت مهمله که کلیت وصف او نیست، شرط او نیست، همراش نیست. البته میتوند هم کلی باشه ولی میتوند هم نباشه، چون لا مهمله، لا به شرطه. اما فصل دوم درباره کلی و جزئیه، ولی اینجا صحبت از اون کلی با وصف کلیته. کلی با وصف کلیت فرمودن کلی به اون اصطلاحی که معناش قابلیت صدق بر کثیرینه در کتاب، یعنی فصل رو با این شروع کردن. به خاطر این ما عرض میکنیم که الکلی بی کلماتهم یستعملو به معانه. نه معنا برای کلی در کلمات فلاسفه هست. یکی الکلی بی باب تقسیم المعنا الى الکلیه والجزئی. ما اینی که می نویسیم بر اساس اونیست که خودمون قبول داریم و البته در کلمات فلاسفه هم اومده، وگرنه خواهیم گفت که در این که مقسم کلی و جزئی، همین کلی جزئی که می شناسیم ما چیه، هفت تعابیر مختلف گفتن. ما عرضمون اینه که مقسم معناست. معنا رو بارها اینجا گفتیم، معنا عبارت از اون مفهوم نیست، عبارت از علم حصولی نیست، عبارت از وجود ذهنی نیست، بلکه معنا اون چیزیست که علم حصولی از اون حکایت میکنه، اون محکی علم حصولی، اونی که ما با علم حصولی اونو میفهمیم اونو بهش میگن معنا. کلی در باب تقسیم معنا به کلی و جزئی. ولی خود همین و هوال کلی و بما هو کلی، خود این سه جور میشه، یکی الکلی بما هو کلی، یعنی آقا موضوع فلسفه موجود اما بما هو موجود. بما هو موجود، وقتی میگیم موجود بما هو موجود، یعنی فقط ما به اون موجودیت کار داریم، یعنی به وجود کار داریم. لذا در کلمات فلسفه اومده الموجود بما هو موجود، اعنی الوجود. اینجا هم کلی بما هو کلی، اعنی وصف الکلیه، خود کلیت. کلیت ای قابلیت صدقه علا کثیرین. خود این قابلیت صدقه بر کثیرین یه وقت کلی گفته میشه، مثل این که وقت میگید شما ابیض به ما هو ابیض، ابیض به ما هو ابیض، یعنی خود همون بیاض که او ابیض به ذاته. کلی به ما هو کلی یعنی وصف کلیت، یعنی قابلیت صدق بر کثیرین، که گفتیم این دیگه مثال نداره. مثال معروض اینه، این وصفه، وصف کلیته و یسمی الکلیه المنطقی، به این میگن کلیه منطقی. این یک معنای کلیه. دوم، باز همین کلی در باب تقسیم معنا به کلی و جزئی ایزن، اما و هوه این معنای دوم معروض و وصف کلیت، معنای دوم و هو المعنى الذي يعرضه الكليه، اون معنایی که کلیت به او عرض میشه، اما با قطع نظر از وصف کلیت، یعنی خود اون معنا، مع قطع نظر ان وصف کلیته. این مثالش حالا هرچی میتونید بگید. بید آقا آب کلیه، کلیه یعنی یک معنایست که قابل صدق بر کثیرینه. یعنی چه؟ یعنی قابل این است که تشخص بودن در لیوان خاصی رو پیدا کنه، پس بشه همون. وقتی شد همون، همون کلیه طبیعیه، ولی اینجا دیگه کلیت که نداره، که عین تشخصه. قابلیت اینو داره که تشخص دریا رو پیدا کنه، پس بشه همون آب دریا. این چیزی که معروض کلیته با قطع نظر از وصف کلیت، به این میگن کلیه طبیعی. و یسمل کلیت طبیعی. سوم، کلی در همین باب تقسیم معنا به کلی و جزئی ایزن، و هوال معنى الذي يعرضه الكليه مع وصف کلیته، نه با قطع نظر از کلیت. بله بله، اینا مباینن، اینا سه تا معنای مباینن. خب بله، اون با این جمع میشه. مباینن یعنی از نظر معنا مباینن، ولی از نظر صدق نه، تباین بینشون نیست. بله بله، عام و خاصه. بله خب، ان ما قطع نظر ان وصف کلیته، خط خطم خوب نیست، ان وصف کلیتهی. بله، این با وصف کلیته، یعنی میگیم انسان همین کلیتش حفظ بشه. انسانی که کلیتش رو حفظ کنید، نگهش دارید، نبگید انسانی که معروض کلیته، اما با اینکه کلیتش میخواد باشه میخواد نباشه، نه اونو کار نداره. کلیتش حفظ بشه، اون وقت میشه کلی عقلی. و یسمی الکلی العقلی. خب این سه معنا مال یه جاست. این همونیست که در منطق مطرح میکنن و خود همونا میگن کلی سه معنا داره. یک معناش همون وصف کلیته، یک معناش معروض کلیت با قطع نظر از وصف کلیته، یک معناش هم معروض کلیت با حفظ وصف کلیته. اما این سه معنا شد، ولی شیش معنای دیگه هم کلی داره که حالا جاش همینه که اینجا بگیم اون معانی دیگرم، ولو اینکه به بحث اینجا ربطی نداره. چرا؟ بعضیش هم خیلی رب داره، چون ببخشید محل نزاع ماست. چهارم، کلی در باب علم حصولی. آقا در علم حصولی مرحوم علامه دارن، علم حصولی تقسیم میشه به کلی و جزئی. چرا؟ برای اینکه معتقدن کلیت وصف وجود ذهنیه و وجود ذهنی یعنی علم حصولی. طبق نظر آقایون علم حصولی اگه شد همون وجود ذهنی، اونتا ما تعبیر وجود ذهنی نمی کنیم چون با این موافق تریم. با گیم در علم حصولی، خب علامه در علم حصولی فرموده کلی در باب علم حصولی، که البته خود اینم دو کاربرد داره که حالا میگیم، که اون که اون سه تا کاربرد داشت اینم دو تا کاربرد داره. حالا فعل اولیش و هو قابلیت المفهوم للحکایة عن کثیرین. قبلا می گفتن علم حصولی تقسیم میشه به کلی و جزئی. مولا صدر اومد گفت نه آقا، علم حصولی همیشه کلیه. این کلیه یعنی چه؟ یعنی این که حکایتش بند به یک چیز نیست. یعنی چه؟ یعنی شما وقتی نگاه میکنید به چهره زید، اون چهره زید در خارج که وجود خارجیه، اونی که شما ازش پیدا میکنید اسمش علم حصولی و به قول آقایون وجود ذهنیه. اینی که شما پیدا میکنید ولو الان داره چهره زید رو نشون میده، اما اگه این زید یه دوقلوی تک سلولی با خودش داشته باشه، فردای که او رو میبینید با اینکه تصویری که دیروز گرفتید از اون دومی که فردا میبینید نگرفت، اون دو قلوی این اولیه، ولی میگید ای همونه. یعنی چه؟ یعنی اون علم قابلیت حکایت از اون رو هم داره. و روشنترش اینه که گفتیم شما میرید برای خرید ماژیک، میخواهید تجارت ماژیک بکنید، یک کشتی ماژیک بخرید، یک کشتی ماژیک که میخواهید بخرید یکیشو میبینید، نگاه میکنید، این یکی رو دیدن مساویست با دیدن چی؟ همه تک تک اونایی که تو کشتیه. چرا؟ چون علمی که پیدا میکنید به این یکی، اون نشون دهنده همه اونا هست. حکایتش بند به یک چیز نیست. لذا گفتن علم حصولی مطلقا فی حد نفسه کلیه. اگه بهش میگن جزئی به خاطر اینکه شما در یک در حال احساس بندش کردید به یک موجود خاص. این دارید این من اینو دیدم، این اینو دیدم، بله این میشه جزئی به خاطر اینکه بستیش به این، این جزئیه. اما خودش فی حد نفسه در حکایتش مخصوص نیست اون حکایت به این تنها. یعنی او همطور که اینو نشون میده هر چه مثل این باشه چیه؟ علم به او هم هست. مثل اینکه یه عکس از این بگیری، یه عکس از این بگیری، اون عکسی که از این میگیری خب عکس همه ماژیک های این مدلی هست. اینه که میگن علم حصولی کلیه. آقایون فکر میکنن این کلیتی که در علم حصولی میگن همون کلیت به معنای قابلیت صدق برای کثیرینه، در حالی که این نیست. اونی که در کلیت قابلیت صدق برای کثیرینه، اون صفت علم حصولی نیست، صفت معناست. چرا؟ برای اینکه وقتی شما میگید زیدون انسانون، بارها گفتیم منظور نیست که زید مفهوم انسانه، بلکه منظور این است که زید خود انسانه، یعنی محکی این انسانه، یعنی اونی که قابلیت صدق بر کثیرین داره اون معناست، اونیست که محکی این مفهومه. ولی شما اینجا دارید میگید حکایت کلیه، یعنی این در حکایتش بنده به یک شیء خاص و متعینی نیست، پس این میشه یه معنای چهارم برای کلیت. بله بله، از اونی که معنای سوم بود دوم بود. بله این هم و هو قابلیت المفهوم للحکایت عن کثیرین و هذا المعنا غیر المعنا ثانی و ثالث. این غیر اون کلی طبیعی یا کلی عقلیه، معروض کلیت یا کلی با وصف کلیتش، اون غیر اینه. چرا؟ لأن المحمول في حمل كل كلي على أفراده هو معنى الكلي لا مفهوم. اونجا که میگید حمل بر کثیرین میشه، اونی که هم میشه که مفهوم نیست، همونطوری که موضوع مفهوم موضوع نیست. شما وقتی میگید زید انسانه، منظورتون نیست که یعنی اون تصور من از زید انسانه، که تصور من از زید انسان نیست که. اونی که انسانه اون بچه تو گهواره است، اونه، اون انسانه. پس منظور از زید مفهومش نیست که، معنای این مفهومه، یعنی اون چیزی که این مفهوم داره او رو نشون میده، اون معناست. وقتی هم میگید انسانه، منظورتون نیست مفهوم انسانه، این که دروغه. اونی که تو گهواره خوابیده وجود عینی خارجی، مفهوم یه وجود ذهنیه. پس اگه بگید مفهوم قابل صدق بر کثیرین، همونطور که ملا صدرا میگه، آقای طباطبایی میفرمایند و دیگرانی که میگن، کلیت صفت وجود ذهنیه، صفت علم حصولیه، این مشکل میشه، قضیه میشه کازه. باید مثل ابن سینا بگیم، باید بگیم کلیت صفت معناست. پس این معنا کلیت ما قبول داریم اینجا، میگیم آقا علم حصولی کلیه، یعنی در حکایتش شما وقتی ابصار میکنید یه صورت ذهنی براتون پیدا میشه، این صورت ذهنی ولو الان از این شیء خاص گرفته شده، ولی اون صورت کلیه. کلیه یعنی حاکویتش بنده به یک محکی خاص نیست، او قابلیت حکایت از کثیرین رو داره، نه قابلیت صدق بر کثیرین. صدق بر کثیرین یه چیز دیگه است. صدق یعنی محمول واقع بشه، این محمول کثیرین واقع نمیشه، این نشون میده کثیرین رو، معناش محمول کثیرین واقع میشه. بله بله همینطور، این از اون معنای کلی حکایت میکنه که اون صدق بر کثیرین میکنه. درسته. بله ففی قولنا زید انسان المحمول هو محکی و مفهوم الانسان لا نفس و مفهومه. پس مفهوم رو نمیشه بگی کلیه به اون معناست، این یه کلی درست آقا، به معنای چهارم این شد یک معنا. معنای پنجم یادم رفت، کلی باز در باب علم باید اینو پنجم میگفتیم. پنجم، بله اول اینو بگیم، کلی در باب علم حصولی ایزن. علم حصولی رو در یه تقسیم دیگه هم باز تقسیم میکنن به کلی و جزئی، کلی چیه؟ و هوال علم الذی لا یتغیر به تغیر المعلوم حاصل قبل وجود المعلوم و معه و بعد. شما میدونید دو دو تا چهار تا بیم یعنی علم کلی. این علم کلی کار نداره که دو دو تایی تو عالم باشه یا نباشه. قبل از این که باشه دو دو تایی شما میدونید که دو دو تا میشه چهار. بعد از این که پیدا شد بازم دو دو تا چهار تا. اگه اون دو دو تا رو نابودم بکنن بازم دو دو تا چهار. میگن علم منجم اینطوره. منجم بر اساس محاسباتی که میکنه، امسال که سال 95 محاسبه میکنه که در سال 96، نه تنها در سال 96، اون میتونه 100 سال دیگر هم چکار کنه؟ محاسبه کنه. کما اینکه بعضی از این منجمین پیش از مرگشون مال 40 سال بعد رو هم تقویمش رو نوشته بودن. میشه. خب این محاسبه که میکنه بر اساس چیه؟ بر اساس یه علمیه. میداند که خورشید در فلان روز از تابستان مثلا سال 96 چی میشه؟ میگیر، خسوف انجام میشه. علم منجم به خسوف قبل از خسوفه. چرا؟ برای اینکه تقویم میشه میخواد حالا بینویسه، علمش قبل از خسوفه. وقتی هم خسوف پیدا میشه اون علم از بین نمیره، وقتی هم خسوف از بین میره اون علم باز هست. به این میگن علم کلی. در مقابلش علم جزئی مثل علم ماس به یه چیزی که از طریق رؤیت برامون پیدا میشه. علم احساسی رو بهش میگن علم جزئیه. یعنی شما وقتی خسوف رو میبینی، وقتی میبینی که هست، وقتی نیست دیگه نمیتونی ببینی. نه قبل از بودن میشه دید، نه بعد از بودن میشه دید. لذا میگن ابصار. ابصار علمه، ولی ابصار علم چیه؟ متغیره، علم جزئیه. اون علمی که لا یتغیر به تغیر المعلوم، که علم المنجمه بالخسوف، در مقابلش علم جزئی. اینم یک معنای از کلیه. معنای ششم، کلی، کلیه در باب قضایا. الکلی فی باب القضایا. به کدوم قضیه میگن کلی؟ خب معلومه قضیه کلی اون قضیه است که حکم فیها و هی القضیه التی حکم فیها على جمیع افراد الموضوع او. جمیع حالات المقدمه و ازمانه. میگیم آقا همه افراد موضوع، کل انسان حیوان، یا در قضایای شرطی میگیم کل ما کانت شمس طالعه فالنهار موجود، یا میگیم دائما العدد و اما زوج و اما فرد. اینا رو بهش میگن قضیه کلی. اینجا کلیت یه معنای دیگه ای داره. کلیه، کلی عبارت هست از قضیه ای که این چنین باشه. هفتم، کلی در باب برهان. در باب برهان اونم کلی داریم. و هوال معدود و من شرایط مقدمات البرهان. میگن یکی از شرایط مقدمات برهان کلیته. اون کلیت اخص از اون کلیت باب قضایا. میگن باید کلی باشه، یعنی محمول برای افراد موضوع در تمام افرادش باشه و در غیرش هم نباشه، یعنی فقط مال این موضوع باشه. در حالی که در اون قضایا خب میشد در این موضوع باشه در غیرش هم باشه، برای اینکه چرا؟ چون محمول میتونه اعم باشه. محمول ولو برای همه افراد موضوع هست، میگی کل انسان حیوان، اما کل فرسان هم چی؟ حیوان. اما در باب برهان میگن نه، یکی از شرایط مقدمات برهان اینه که کلی باشه. کلی باشه یعنی محمول برای همه افراد موضوع در همه ازمان باشه. و هوبل قضیت التی حکم فیها علی جمیع افراد الموضوع او علی جمیع حالات المقدم و ازمانه. تا این مقدارش اونجا هم بود، فی جمیع الازمان، بهیس لا یکون المحمول او اللازم و اعم. بله؟ حالا من اینطور یادمه، الانم نرفتم مراجعه کنم، اینطوری که من یادداشت کردم از قدیمه. حالا شما مراجعه بفرمایید، اگه غیر اینه به منم اعلام بفرمایید تغییر بده. نه خودشون میگن کلی در باب برهان، یعنی یکی از شرایط مقدمات برهان چیه؟ کلیت. یکی از شرایط مقدمات برهان ضرورته، یعنی این ضرورت که اینجا میگیم غیر اون ضرورتی است که در باب موجهات گفتیم. میگن این کلیتی که اینجا میگیم غیر اون کلیتی است که در باب قضایا گفتیم. خب میگیم غیر اونه یعنی چی؟ یعنی اخص از اونه. اون هست اما یه چیز اضافه هم داره، چون اضافه داره میشه چی؟ یه معنای جدید. همون کلیته، میگن این کلیت یه معنای دیگه ای از کلیته. چرا؟ چون اخص از اون معناست. قسم شیش قضایا شیشه.
مثال زدیم به چهار تا، جزء پنج مثال زدیم.
نه خب بله، اون از جهت عدم تغییرش بود. اونا هم قضایای علوم هم از پنجن هم از شیش. در علوم منظور یعنی علوم عقلی، و الا در علوم تجربی
قضای حقیقیه
بله هر دوش هستن، هم پنجن هم شیش. اما معنای هشتم، کلی در باب وجود، میگن یه وجودی کلیه. و هوال محیطو به غیرهی، یه وجودی که محیط به یه وجود دیگه باشه بهش میگن وجود کلی. مثلا در باب نمیدونم دوستان چقدر هیئت خوندن، در باب هیئت بر اساس اینکه آقایون قائل بودن به اینکه خلع محاله، میگفتن این قمر که شما فکر میکنید ماه مثلا داره میچرخه اینطورا نیست، ماه نمیچرخه. پس چیه؟ گفتن شما یه پوست پرتقال در نظر بگیر، شما تو مغز پرتقالی، یعنی تو مرکز زمینی، بر اساس اینکه زمین مرکز باشه، حالا ولو در دید ما اگر زمین مرکز شد، اون وقت ماه که داره دور زمین میچرخه شما فکر میکنی یک جسم داره میچرخه، ولی این اینطوری نیست. چرا؟ چون اگه اینطوری باشه یعنی باید خلاء باشه، این تو خلاء بچرخه، خلاء محاله. پس چیه؟ گفت یه جسم مثل هوا، ولی به اون میگن جسم اثیری. این غربی های نجس هم میگن اتر، همون اثیره. جسم اثیری این مثل یه پوست پرتقال، و اون ما مثل یه لکه سفید نورانی نقره‌ای توی این پوست پرتقال، مثل یه میخ تون کوبیده شده، میخ نقره‌ای. این وقتی داره حرکت میکنه اون کوب حرکت میکنه، ولی اینطور نیست که یه دونه از این پوست پرتقالا باشه، چندین. چرا؟ چون در خود حرکت قمر یه اختلافاتی میدیدن، این اختلافات رو باید برای هر کدومش یه فلکی تصویر میکردن. میگفتن اینی که اینجا شما فکر میکنی، اینجا تازه خودش توش یه فلک دیگه هست. به این فلک کلی میگفتن یا فلک ممثل. بعد میگفتن یه فلک دیگری هست که به اسم اون رو میذاشتن فلک خارج مرکز. فلک خارج مرکز یعنی یه فلک دیگه است، مرکزش با اون فلک اولی چیه؟ دوتاست. یا الله، حالا ما نسکیزش اشتباه کرد. این فلک وسطی اینجا رو نباید بچسبیم. آره میگفتم ببینید یه فلک دیگری هست. خود این کلفته اولی که ما تو از توش یه فلک جدید در آوردیم، بذارید یه اینجا بکشیم شاید راحت تر بشه. میگفت قمر خودش یه چیز اینطوریه، یه فلک اینطوری داره. این میگه فرمایید پوست پرتقال، ولی تو این پوست پرتقال یه چیزی هست و اون عبارت است از یه فلک دیگه. اون فلک دیگه اینجاست. یه پوست پرتقال فرض کنید تو اون پوست پرتقال اول. حالا من یکیشو رنگی میکنم. اینید میگه یکی اینه، این خودش یه پوست پرتقاله، این یه فلکه. فلک یعنی این پوست پرتقالا، کل اینم یه فلکه، ولی مرکز این دوتا فرق میکنه. مرکز این اگه اینجاست، مرکز اون یکی اینجاست. به این میگن فلکی در درون یه فلک دیگه. البته به این دوتا هم درست نمیشه، بازم هست چندین فلک تو این فلک کلیه. ما فقط حالا یکیشو تصویر کردیم. برای چی؟ برای اینکه بگیم کلی و جزئی یعنی چه. به این فلک قمر میگن فلک کلی. به هر کدوم از اون تک تک هایی که در درونشن بهش میگن فلک چی؟ جزئی. کلی یعنی اونی که محیطه، یعنی در بر داره. جزئی بله، مثل پیاز، ولی هر پوست پیازی خودش یه فلکه. اگه نه تا فلک کلیه ها، یعنی اگر نه لایه پیاز داشته باشه اون وقت عالم میشه مثل پیاز، یا پیاز میشه مثل عالم. چون قائل بودن به این که نه تا فلک هست که هر کدوم فلک کلیه. تو خود همون فلک های کلی فلک های جزئی وجود داره که یکیش همینیه که الان گفتیم، این فلک خارج از کلیه. در باب وجود گاهی گفته میشه کلی به این معنا که از این بابه که میگن مثلا عقل کلی. عقل رو میگن کلی از باب این است که قبلا گفته ایم وجود عالم مثل هرم نیست. مثل چیه؟ مثل آن کراتی است که مرکز واحد دارن. خدای متعال اون وجودی است که لایتناهاست، ولی مرکزش هم نقطه، هر جا بخوای بذارید نقطه مرکزش، چون بی‌نهایت هر جا دست بذاری اونجا میشه مرکزش. بقیه موجودات تو همینن، پس او کلیه چون محیط به اینهاست. محیط بودن معنای کلیت، احاطه معنای کلیت، که جناب مرحوم حاجی در حاشیه بر اسفار جلد 1 صفحه 113 دارن: الکلیت فی الوجود معناها الاحاطه، وقد قد یطلق الکلی به هذا المعنا فی کلامهم که قولهم الفلک الکلی. معکنه شخصی، یعنی اون فلک یه امر شخصیه، کلی نیست به اون معنایی که متداوله، ولی اینجا میگن کلی به دلیل محیط بودن. اینم معنای هشتم: و حوال محیط و به غیره کل فلک الکلی المحیط بالافلاک الجزئیت الموجودت فی سخنه. یعنی این یه کلوفتی داره، یه حجمی داره، تو اون حجمش تازه یه فلک جزئی یا افلاک جزئی دیگری هست، به اون کله میگن فلک کلی. و آخرینش هم کلی در باب مثله، که افلاطون میگه کلی، الکلی در باب مثل، و هو استواء نسبت رب نوعه الى افراده و رب الجنس الى انواعه. گفتیم افلاطون و همطور ملا صدرا قائلند به مثل. مثل یعنی چه؟ یعنی قائلند به این که موجوداتی که در این عالم هستند انواع مختلفند، برای هر نوعشون یک عقل در عالم بالا، در عالم عقول وجود داره، که اون عقل کارش خلق این افراد و اداره این افراد، یعنی اون رب این هاست. رب همونطوری که جناب علامه در المیزان فرمودن، یعنی المالک المدبر، هم مالک، ملکیت حقیقی فقط در ملکیت علت نسبت به معلوم، و مدبره اینطور چیزی کلیه در باب مثل. و هو و هم گه های کلیه یعنی چه؟ یعنی صدق میکنه بر اینا. مرحوم حاجی فرموده اگه بخواد صدق بکنه همون صدق حقیقت و رقیقته، ولی اون صدقی که شما در باب کلی میگی نیست. صدقی که در باب کلی میگی یعنی همون این باشه، این همون این نیست، چون اینی که در عالم ماده است مادیه، اون مجرد، این اون نیست که. بله اون حقیقت اینه و این رقیقه اونست، حمل رقیقه و حقیقت درسته، ولی اون حملی که در باب کلی میخوایی نیست. پس اینجا کلیت به اون معنایی که قبلا گفتیم نیست، این خودش یه معنای جدید داره، و این همین است که اینجا نوشتیم: استواء نسبت رب نوع الى افراده و رب الجنس الى انواع. خب حالا آخون میخواد بگه که اون کلی که ما اینجا دربارش میخواییم بحث کنیم معنای سومه. والحمدلله.